نوار شماره 761 زد قسمت 26 کتاب کونت دو مونت کریستو جلد اول نویسنده الکساندر دوما مترجم ذبیح الله منصوری صفحه 490 توضیح حاشیه مقصود از شراب محلی شرابی است که در خود محل از تاک به دست بیاید و در کشورهای ایتالیا و فرانسه هر منطقه دارای شرابی مخصوص می باشد که به نام همان محل معروفیت دارد. ادامه متن. وقتی کوکومتو صدای پای کارلینی را شنید زن را بر زمین نهاد و برخاست و کارلینی دید هر یک از دو دست وی مسلح به یک تپانچه است. چند لحظه آن دو نفر مقابل یکدیگر قرار گرفته یکدیگر را می‌نگریستند و کوکومتو تبسمی حاکی از غرور و خودپسندی و شهوترانی بر لب داشت ولی رنگ بر صورت کارلینی دیده نمی‌شد. هر کس آن دو نفر را در آن موقع مقابل هم می‌دید پیش‌بینی می‌کرد که یا هر دو کشته خواهند شد یا یکی از آن دو نفر، ولی کارلینی بعد از این که چند لحظه آن مرد را نگریست دست خود را که می‌خواست به طرف تپانچهش ببرد فرود آورد. ریتا روی زمین بین آن دو مرد قرار گرفته نور ماه بر صورتش میتابید ولی از حال رفته بود و کارلینی نظری به نامزد خود انداخت و سپس کوکومتو از او پرسید آیا دستوری که به تو داده شده بود به انجام رسید یا نه؟ کارلینی گفت بله رئیس، و من دستور تو را به انجام رسانیدم و رفتم و به وسیله یک شبان برای پدر ریتا پیغام فرستادم که اگر میل دارد دخترش را زنده ببیند باید فردا صبح قبل از 9 بامداد با فدیه به اینجا بیاید و پول را بپردازد و دخترش را ببرد. کوکومتو گفت بسیار خوب، و اینک چون تا صبح خیلی وقت داریم و باید شب را به خوشی گذرانید من هم حسود نیستم و میل ندارم که دیگران از این دختر محروم شوند، لذا به اتفاق نزد رفقا می رویم و قرعه می کشیم و به نام هر کس که اصابت کرد بعد از من از این دختر کام خواهد گرفت. کارلینی گفت از این قرار شما خیال ندارید که این دختر را از قانون کلی معاف کنید. رئیس دزدان گفت برای چه او را از قانون کلی معاف کنم؟ کارلینی گفت من تصور می کردم که شما تصمیم گرفته اید که به خاطر من نامزدم را از قانون کلی معاف نمایید. رئیس دزدان گفت بین تو و دیگران چه تفاوت وجود دارد که من به خاطر تو این دختر را از قانون همیشگی معاف کنم؟ بعد زهرخندی نمود و گفت کارلینی قصه نخور، نوبت تو هم میرسد و اگر تو بعد از من برای استفاده از این دختر نفر اول نباشی به طور حتم نفر آخر خواهی بود، زیرا هیچ کس محروم نخواهد گردید. کارلینی طوری دندانهای خود را به هم فشرد که نزدیک بود دندانهای او در هم بشکند و رئیس دزدان گفت بیا برویم و به دیگران ملحق شویم و کارلینی گفت بسیار خوب. رئیس راهزنان به راه افتاد ولی کارلینی را از نظر دور نداشت، زیرا فکر میکرد که ممکن است از عقب به او حمله ور شود یا وی را هدف گلوله تپانچه سازد، ولی مرد جوان از جا تکان نخورد و کنار ریتا ایستاده دست‌ها را متقاطع بر سینه نهاده دختر جوان را می‌نگریست. رئیس راهزنان وقتی دید که مرد جوان از جا تکان نخورد و همچنان بی حرکت ایستاده به خود گفت شاید او منتظر است که من دور شوم و بعد دختر را بلند کند و بگریزد و از کوه پایین برود و وارد کلبه گردد. ولی رئیس دزدان برای فرار کارلینی به اتفاق ریتا قائل به اهمیت نبود، زیرا کام خود را از ریتا گرفته به مقصود رسیده بود و دلش برای دزدان دیگر نمی سوخت. و اما در خصوص 300 پیاستر فدیه ریتا که بعد از فرار کارلینی از بین می رفت نیز رئیس دزدان تأثر نداشت، زیرا بعد از اینکه پدر ریتا آن مبلغ را می آورد رئیس دزدان می باید مبلغ مزبور را بین همکاران خود تقسیم نماید و وقتی آن وجه بین دزدان تقسیم می شد به سالار دزدان چیزی قابل توجه نمی رسید و وی می توانست از آن پول صرف نظر کند. این بود که بدون این که فکر کارلینی را بکند به طرف میدان جنگل رفت و به دزدها ملحق گردید، ولی وقتی آنجا رسید حیرت زده دید که کارلینی آنجاست، در صورتی که تصور نمی کرد که دیگر او را ببیند. راهزنان وقتی سالار خود را دیدند، یک مرتبه بانگ شعف برآوردند و گفتند باید قرعه کشید، باید قرعه کشید، ما هم می‌خواهیم امشب تفریح کنیم و خوش باشیم. رئیس قطاع و طریق دید نه فقط همه از شراب مست هستند و میل دارند که زودتر به وصال آن زن برسند، بلکه درخواست آنها هم طبق قوانین راهزنان قابل قبول است، ولذا با قرعه کشی موافقت نمود و اسامی همه و حتی اسم کارلینی را نوشتند و در کلاهی انداختند و تکان دادند. بعد راهزنی که از حیث سن کوچکتر از همه بود دست در کلاه کرد و یک اسم را از آن بیرون آورد و دیدند که نام دیا ولاکجیو می باشد و دیا ولاکجیو مردی بود که کارلینی گیلاس شراب را روی صورتش خورد کرد و در طرف راست صورت او یک شکاف از دهان تا نزدیک گوش دیده می شد و خون از آن می چکید. دیا ولاکجیو وقتی دریافت که قرعه به نامش اصابت کرده و اقبال با او یاری نموده، خطاب به رئیس دزدان گفت چند دقیقه قبل از این من به کارلینی پیشنهاد کردم که شراب بنوشد، ولی او شراب ننوشید و گیلاس آن را روی صورت من شکست، ولی چون ممکن است که برای شما بیش از من قائل به احترام باشد، از او تقاضا کنید که به سلامتی من شراب بنوشد. دزدان وقتی این حرف را شنیدند انتظار داشتند که کارلینی به خشم درآید، ولی آن جوان بدون غضب یک سبوی می و با دست دیگر گیلاس را از زمین بلند کرد و بدون اینکه دستش بلرزد برای خود شراب ریخت و به صدای بلند خطاب به دیا ولاکجیو گفت به سلامتی شما، و گیلاس شراب را سر کشید. آنگاه کنار آتش در جوار راهزنان نشست و گفت بچه‌ها سهم مرا از شام بدهید، زیرا من امشب خیلی راه رفتم و گرسنه هستم. دزدان وقتی دیدند که کارلینی مثل این که هیچ اندوه ندارد فریاد زنده باد برآوردند و رئیس دزدان گفت آفرین، انسان باید این طور باشد و از تمام وقایع زندگی برای خوشی خود استفاده کند. کارلینی مثل کسی که سرخوش است و هیچ قصدی غیر از خوردن و نوشیدن ندارد میخورد و میاشامید و دیگران حیرت زده وی را مینگریستند و نمی توانستند بفهمند چرا آن جوان آنقدر بی خیال و خوشحال است، تا اینکه صدای پای مردی که قرعه به نامش اصابت کرده بود شنیده شد و وی مراجعت کرد و بقیه دزدها از اینکه آن مرد با سرعت مراجعت نموده حیرت کردند، ولی دیدند که دختر جوان را روی دو دست گرفته است. وضع آوردن آن دختر از طرف آن مرد عجیب بود و گیسوان ریتا از یک طرف و دامان پیراهنش از طرف دیگر به زمین کشیده می شد. هر قدر که آن مرد بیشتر به آتش نزدیک می گردید، راهزنان زیادتر از مشاهده ریتا حیرت می کردند، زیرا می دیدند که آن دختر روی دو دست آن مرد مثل این که تکان نمی خورد و رنگ به صورت ندارد، و بعضی از دوستها با این که خونخوار و تبهکار بودند از فرط بیم خود را عقب کشیدند. دیا ولاکجیو با قدم‌های شمرده در حالی که دختر را روی دو دست داشت نزدیک می‌شد و راهزنان حیرت می‌کردند و بعضی وحشت می‌نمودند، و بالاخره مردی که حامل دختر جوان بود وارد جرگه نورانی شد و شعله‌های هیزم او و ریتا را روشن کرد و راهزنان دیدند که آن مرد هم رنگ بر صورت ندارد. آن وقت دیا ولاکجیو آهسته دختر جوان را در مقابل رئیس دزدان در زمین نهاد و در آن موقع راهزنان علت رنگ پریدگی ریتا را فهمیدند، زیرا دیدند که یک کارد تا قبضه در سینه آن دختر فرو رفته است و ریتا روح در بدن ندارد. بعد از این که معلوم شد که ریتا به ضرب کارد به قتل رسیده، تمام انظار متوجه کمربند کارلینی شد و دیدند که غلاف کارد به کمربند او آویخته شده، ولی کارد دیده نمی شود و دیگر تردیدی باقی نماند که کارد مزبور را کارلینی در سینه دختر جوان جا داده است. رئیس دزدان گفت اینک من می فهمم که برای چه کارلینی عقب مانده و با من نیامد، زیرا می خواست که این دختر را به قتل برساند. یکی از ممیزات کسانی که دارای روحی خشن و سرکش هستند این است که می توانند به علت اقدامات ارواح خشن و سرکش پی ببرند و بدانند چه عاملی سبب گردیده که قبلاً کارلینی آن دختر را که نامزد او بود به قتل برساند. شاید هیچ یک از راهزنان جرأت نداشتند که مبادرت به آن قتل کنند، ولی همه فهمیدند که عمل کارلینی عملی بوده است بزرگ و مستلزم فداکاری. این بود که همه سکوت نمودند و هیچ کس زبان به اعتراض و نکوهش نگشود. و بعد کارلینی از جا برخاست و به طرف جنازه ریتا رفت و کنار لاشه دختر جوان ایستاد و در حالی که دست را روی قبضه تپانچه نهاده بود پرسید: آیا هنوز هم کسی هست که بخواهد این دختر را از دست من بگیرد؟ رئیس دزدان گفت: نه کارلینی، دیگر کسی با این دختر کاری ندارد. و کارلینی دختر را از زمین بلند کرد و از کنار آتش دور شد و رفت. بعد از رفتن کارلینی، چون نوبت خواب دزدان بود، آنها مثل شبهای دیگر دو نفر را به نگهبانی گماشتند و خوابیدند و سکوت بر فضای جنگل کوهستانی مستولی شد. ساعتی بعد از نیمه شب نگهبانان اعلام خطر کردند و گفتند صدای پا می آید و طولی نکشید که پدر ریتا نمایان شد و به طرف کوکومتو رفت و کیسه ای را که در آن سکه های نقره بود به طرف آن مرد دراز کرد و گفت: در این کیسه 300 پیاستر پول است و آن را بگیر و دخترم را تحویل بده. رئیس دزدان از گرفتن پول خودداری کرد و بعد با اشاره به پدر ریتا فهمانید که عقب وی برود و او را با خود برد و از زیر درخت های جنگل کوهستانی که نور ماه از وسط شاخه های اشجار بر زمین میتابید عبور داد تا اینکه در 20 قدمی یک درخت توقف کرد و به پدر ریتا گفت: نگاه کن، کارلینی آنجا نشسته، برو و از او راجع به دخترت توضیح بخواه. رئیس دزدان بعد از این حرف پشت کرد و مراجعت نمود، ولی پدر ریتا آنجا ایستاد و در فاصله 20 قدمی به طور مبهم دو نفر را می دید و مشاهده می کرد که یکی از آنها نشسته و دیگری دراز کشیده و مثل این که سر شخصی که دراز کشیده روی زانوی دیگری می باشد. پدر ریتا جرأت نکرد که به آن دو نفر نزدیک شود، زیرا حس می نمود که یک بدبختی بزرگ و مجهول و غیر قابل تصور اتفاق افتاده و می ترسید که اگر جلو برود آن بدبختی را بشناسد. ولی بعد از اینکه قریب 5 دقیقه بی حرکت آنجا ایستاد، به خود جرأت داد و به درختی که دو نفر پای آن دیده می شدند نزدیک گردید. شخصی که نشسته بود بر اثر شنیدن صدای پا سر را بلند کرد و حرکت او سبب شد که پدر ریتا دید که سر یک زن روی زانوی آن مرد می باشد و در نظر اول دخترش را دید و شناخت. کارلینی هم که سر ریتا را روی زانو گذاشته بود، بعد از اینکه آن مرد را دید دانست که پدر ریتا می باشد. پدر چند قدم دیگر به آن دو نفر نزدیک شد و آن وقت چشمش به کاردی که در سینه دخترش فرو کرده بودند افتاد و طوری نالید که صدایش در آن جنگل منعکس گردید و خطاب به کارلینی گفت: ای فرومایه و بیره، این چه کار بود که کردی؟ بعضی از مناظر قابل توصیف نیست، برای اینکه هیچ کس نمیتواند اهمیت آن را وصف نماید. از جمله نمیتوان گفت که در آن شب ماهتابی در آن جنگل کوهستانی، در حالی که نور ماه بر قبضه کاردی که در سینه ریتا فرو رفته بود میتابید و تمام سینه و قسمت پایین پیراهن خونالود به نظر میرسید و دختر جوان با چشم‌ها و دهان باز گویی که آسمان را مینگریست و از فرشتگان ملکوت برای ثبوت بیگناهی خود شهادت میخواست، در قلب پدر بدبخت و ناامید او چه میگذشت؟ ممکن است کسی مو به مو آن صحنه را وصف کند، ولی قادر نیست آنچه را که در قلب پدر بدبخت ریتا میگذشت توصیف نماید. کارلینی آهسته سر دختر را بر زمین نهاد و برخاست و به پدر ریتا گفت: امروز کوکومتو دختر تو را ربود و امشب در اینجا او را مورد تجاوز قرار داد و هنگامی به او تجاوز کرد که من اینجا نبودم، وگرنه او را به قتل می‌رسانیدم و نمی‌گذاشتم این واقعه اتفاق بیفتد. اما وقتی مراجعه کردم متوجه شدم که کوکومتو تصمیم دارد که دختر تو را در دسترس دیگران قرار دهد تا همه آنها او را مورد تجاوز قرار بدهند، و چون دختر تو نامزد من بود و من او را دوست می‌داشتم و نمی‌توانستم این ننگ را تحمل نمایم و نظر به این که قادر نبودم که یک تنه تمام کسانی را که چشم طمع به دختر تو دوخته بودند به قتل برسانم، و چون اگر خودم را معدوم می‌کردم باز دختر تو و نامزد من از طرف تمام کسانی که اینجا هستند مورد تجاوز قرار می‌گرفت، این بود که خود را ناچار دیدم که او را به قتل برسانم تا نامزد من بعد از تجاوز اول دچار تجاوز دیگران نشود، و اینک اگر من گناه کرده‌ام مرا به کیفر برسان. پس از این حرف کارلینی خم شد و کارد خونالود را از سینه ریتا بیرون آورد و قبضه کارد را به طرف آن پیرمرد نگاه داشت که آن را به دست بگیرد و با دست دیگر سینه خود را گشود و گفت این کارد و این هم سینه من. پیرمرد کارد را بر زمین انداخت و گفت فرزند، تو خوب کردی که او را به قصر رسانیدی و با این عمل هم آبروی او را خریدی و هم آبروی من و خودت را، و اینک بیا در آغوش من تا تو را ببوسم. و کارلینی گریه کنان خود را در آغوش پیرمرد انداخت و آن اولین مرتبه بود که آن جوان میگریست. پیرمرد بعد به جوان گفت اینک با من کمک کن تا قبر دخترم را حفر کنم. و کارلینی رفت و کلنگ و بیل آورد و آن دو نفر شروع به حفر زمین و خاکبرداری با بیل کردند و قبر را زیر یک درخت بلوط کهنسال حفر نمودند تا اینکه سایه شاخه‌های آن هنگام روز روی قبر بیفتد و مانع از تابیدن آفتاب گرم تابستان به قبر دختر جوان شود. پس از اینکه قبر حفر کردید، اول پدر صورت دخترش را بوسید، بعد کارلینی از دختر ناکام بوسه برداشت و یکی دو پای آن دختر را گرفت و دیگری زیر شانه هایش را، و دختر را وارد قبر کردند و آهسته روی خاک قرار دادند و قبر را با خاک انباشتند. پس از اینکه قبر پر از خاک شد، پدر یک طرف قبر زانو زد و کارلینی در طرف دیگر بر زمین قرار گرفت و برای آمرزش روح دختر که با حسرت و آرزو دنیا را ترک کرده بود دعا می خواندند و نیایش نمودند. و بعد پدر پیر به کارلینی گفت تو برو و مرا تنها بگذار. کارلینی نخواست بدون از این دستور اطاعت کند، ولی پدر به او نهیب زد و گفت به تو میگویم که مرا تنها بگذار. و کارلینی ناچار شد اطاعت نماید و رفت و به رفقای راهزنش پیوست و بالا پوش بر هم کشید و خوابید. قبل از اینکه راهزنان بخوابند، کوکومتو گفته بود که فردا باید از اینجا برویم، برای اینکه ژاندارم ها متوجه شدند که ما در اینجا هستیم. و یک ساعت قبل از طلوع فجر رئیس دزدان مرعوسین خود را بیدار کرد و کارلینی هم بیدار شد و قبل از اینکه به اتفاق دیگران به راه بیفتد لازم دانست که برود و ببیند که پیرمرد کجاست و چه کار می‌کند. ولی وقتی بالای قبر نامزد خود رسید، دید که مرد سال خورده خود را از یکی از شاخه‌های تنومند درخت بلوطی که دخترش زیر آن دفن شده بود حلق‌آویز کرده است. و در آنجا کارلینی سوگند یاد کرد که انتقام نامزد و پدرش را از کوکومتو بگیرد و بعد به اتفاق راهزنان به راه افتاد و عازم مسکن جدید گردید. ولی کارلینی نتوانست که به عهد خود برای گرفتن انتقام وفا کند، زیرا که روز دیگر ژاندارم‌ها موفق شدند که سر راه دزدان کمین بگیرند و دزدها مقاومت کردند و تیراندازی شروع شد و کارلینی بر اثر اصابت گلوله به قصر رسید. ولی شگفتند که رفقای آن جوان دیدند که گلوله از عقب به کارلینی اصابت کرده، در صورتی که ژاندارم‌ها از جلو تیراندازی می‌کردند. ولی یکی از راهزنان به دیگران گفت وقتی کارلینی به زمین افتاد من دیدم که کوکومتو در فاصله دو قدمی عقب او بود و مشاهده کردم که از لوله تفنگ او دود خارج شد و معلوم گردید تیری که کارلینی را به قتل رسانیده از تفنگ کوکومتو خارج شده است. راهزنان در صدد برآمدند بدانند چه شد که کوکومتو آن جوان را به قتل رسانید و خود آن مرد گفت در شبی که می‌خواستیم از جنگل عزیمت کنیم، وقتی من دیدم که کارلینی به طرف قبر آن دختر رفت، من وی را تعقیب کردم و شنیدم که او بالای قبر سوگند یاد نمود که از من انتقام بگیرد و من احتیاط را از دست ندادم و پیش دستی کردم و او را به قتل رسانیدم. چنین بود که کوکوموتو رئیس راهزنان که راجع به وی 10 سرگذشت دیگر از همین قبیل یا وحشت انگیزتر نقل می نمودند و در تمام آن صفحات مردم از شنیدن نام آن قاطع الطریق به خود می لرزیدند، هر دفعه که بین لویجی وامپا و ترزا از این صحبت ها می شد دختر جوان می لرزید. ولی وامپا تبسم کنان او را خاطر جمع می نمود و دست به قنداق تفنگ خود می زد و می گفت تا وقتی که من این تفنگ را دارم کسی نمی تواند مزاحم تو شود، و برای اینکه محبوبه خود را خاطر جمع نماید کلاغی را که در فاصله 100 قدمی روی یک شاخه خشک درخت قرار گرفته بود به وی نشان می داد و می گفت نگاه کن. ترزا کلاغ را می نگریست و لحظه دیگر وامپا ماشه تفنگ خود را می کشید و کلاغ چون جانوری که سائقه خورده باشد به زمین سقوط می کرد. وامپا و ترزا بر اثر مرور زمان بزرگتر می شدند و ترزا زیباتر می گردید و آن دو جوان تصمیم گرفتند که وقتی وامپا 20 ساله و ترزا 19 ساله شد ازدواج نمایند. و چون هر دو یتیم به شمار می آمدند و نمی باید که موافقت والدین خود را جلب نمایند، از ارباب خود برای ازدواج کسب اجازه کردند و ارباب آنها هم با کمال میل به آنها اجازه دادند که هر موقع مایل هستند عروسی کنند. یک روز که وامپا و ترزا مثل همیشه گله های خود را رها کرده بودند که بچرند و راجع به زندگی آینده خیش صحبت می کردند، صدای چند تیر و تفنگ به گوش رسید. دو جوان که آن موقع کنار جنگل در مرتع بودند، سر را متوجه جنگل نمودند، زیرا صدای تیر از آن طرف می آمد. دیدند مردی وحشت زده از جنگل خارج شد و وقتی آنها را دید به سوی آنها دوید. گفت: من مورد تعقیب قرار گرفتم. آیا می توانید مرا پنهان کنید؟ وامپا در نظر اول از وضع آن مرد و وحشت او و صدای تیرها دریافت که او یک قاطع و طریق است. ولی در ازمنه قدیم بین راه زنان و روستاییان و شبانان رومی یک نوع عقد مودت و اخوت به وجود آمد، به طوری که روستاییان و شبانان پیوسته آماده هستند که به راه زنان کمک کنند و وامپا هم که یک شبان بود بدون این که حرف بزند به طرف غاری که در آن نزدیکی بود رفت و سنگ درب غار را عقب زد و به آن مرد گفت وارد غار گردد و بعد سنگ را بر جای اول نهاد و نزد ترزا برگشت. طولی نکشید که 4 ژاندارم سوار بر اسب از جنگل خارج شدند و دو جوان دیدند که 3 نفر از آنها در جستجوی مرد فراری هستند و نفر 4 دست‌های یک راهزن محبوس را با طناب بسته و او را عقب اسب خود می آورد. آن 3 نفر وقتی وامپا و ترزا را دیدند با شتاب به آنها نزدیک شدند و یکی از ژاندارم‌ها که گروهبان بود گفت: آیا شما ندیدید که مردی از این طرف فرار کند؟ وامپا و ترزا گفتند: نه، ما هیچ کس را ندیدیم. گروهبان گفت: خیلی بد شد، زیرا شخصی که فرار کرد و ما می‌خواهیم او را دستگیر کنیم رئیس دزدان بود. دو جوان وقت این حرف را شنیدند به یک صدا گفتند: آیا این شخص کوکومتو بوده است؟ گروهبان گفت: بله، و چون حکومت روم برای دستگیری این شخص 1000 اکو پاداش تعیین کرده، اگر شما با ما کمک کنید که او را دستگیر نماییم، از این مبلغ نصف آن که 500 اکو باشد به شما میرسد. 500 اکو که 3000 فرانک فرانسوی به قیمت آن زمان میشد، برای دو جوان فقیر که میخواستند زناشویی کنند خیلی پول بود و آن دو جوان با آن پول میتوانستند خانهای برای خیش خریداری نمایند و آن را با اساس البیت مناسب مزین کنند و ترزا می توانست لباس‌های قشنگ خریداری نماید و به همین جهت آن دو جوان نظری به هم مبادله کردند و گروهبان ژاندارمی که این نظر را دید امیدوار گردید که شاید با کمک آن دو جوان بتواند کوکومتو را دستگیر نماید. ولی وامپا گفت: افسوس که ما از تحصیل پول محروم هستیم، زیرا این فرد فراری را ندیده ایم و او از این طرف نیامد. ژاندارم ها قدری اطراف را گشتند و چون نتیجه ای نگرفتند رفتند و بعد از رفتن آنها وامپا به طرف غار رفت و سنگ را عقب زد و کوکومتو که در غار از درز فیما بین سنگ و مدخل غار ژاندارم ها را دیده بود از آنجا خارج گردید. سردسته راهزنان شنید که ژاندارم ها به آن دو جوان چه گفتند و از ژست های آنها دریافت که وعده پول داده اند و بعد از قیافه آن دو جوان فهمید که وی را بروز نخواهند داد و تسلیم ژاندارم‌ها نخواهند کرد و لذا بدره‌ای که پر از سکه‌های طلا بود از جیب بیرون آورد و به وامپا گفت: این پاداش مساعدتی که شما امروز با من کردید. وامپا از گرفتن بدره زر خودداری کرد ولی چشم‌های دختر جوان درخشید، زیرا متوجه شد که اگر وامپا آن پول را می‌گرفت او هرچه می‌خواست خریداری می‌کرد و از حیث لباس هم زیباترین دختر روستاییان آن حدود می شد. کوکومتو متوجه درخشندگی چشمهای دختر جوان شد و فهمید که وی چون دختر حوا می باشد و صفت مادر را به ارث برده است و بعد از آن دو نفر خداحافظی کرد و رفت. ولی هنگامی که در حال رفتن بود چند بار به عنوان تجدید تشکر برگشت و تعارف نمود و هر دفعه نظری به دختر جوان انداخت که ببیند آن دختر آیا با علاقه به ای را می نگرد یا نه. چند روز گذشت و آن دو جوان دیگر کوکومتو را ندیدند و در آن حدود هم کسی چیزی از سردسته راهزنان نشنید تا اینکه ایام کارناوال پیش آمد. کونت دو سان فلیس ارباب وامپا تصمیم گرفت که به مناسبت جشن‌های کارناوال یک ضیافت بالماسکه بدهد که تمام جوانهای برجسته و ثروتمند و سرشناس روم جزو مدعوین آن باشند. کونت دو سان فلیس دختری داشت جوان موسوم به کارملا و ضیافت بالماسکه مزبور را برای این می‌داد که دختر جوانش تفریح نماید و ترزا بعد از اینکه مطلع شد که بالماسکه مزبور از طرف ارباب وامپا داده می شود از نامزد خود درخواست نمود که در صورت امکان ترتیبی بدهد که او بتواند بالماسکه را ببیند. وامپا برای ایجاد درخواست نامزد خود به پیشکار اربابش متمثل گردید و از او خواست که موافقت نماید که او و ترزا در شب بالماسکه جزو خدمه جشن بتوانند آن جشن باشکوه و تفریحی را ببینند. پیشکار هم با این درخواست موافقت نمود و ترزا که همسال کارملا بود و تقریبا به قدر او زیبایی داشت در شب جشن بهترین لباس خود را پوشید و همانطور که بود، یعنی به شکل یک دختر رومی، جزو خدمه قرار گرفت. وامپا هم با لباس روستایی منتها لباسی نو و قشنگ بین خدمه شروع به خدمت کرد و چون در آن شب عده‌ای از مدعوین با لباس مبدل روستایی در جشن حضور به هم رسانیدند، لباس روستایی آن دختر و پسر جوان جالب توجه نشد، ولی در عوض زیبایی ترزا خیلی جلب توجه می کرد. در شب جشن کاخ کونت دو سان فلیس از فروغ چراغ‌ها چون روز روشن شده بود. نه فقط تالارها و گالری‌ها را با صدها چراغ نورانی کرده بودند، بلکه در تمام باغ و خیابان‌های اطراف باغ هزارها چراغ می‌سوخت. در هر چهار راه یک دسته ارکستر به نوازندگی اشتغال داشت و کنار هر چهار راه میزهای بزرگ بوفه را برای پذیرایی از مدعوین آماده کرده بودند و هر کس که گرسنه یا تشنه بود هرچه میخواست میخورد و میآشامید. آقایان و خانمها که همه لباس مبدل در بر داشتند در باغ و خیابانهای اطراف باغ قدم میزدند و همین که به یک چهار راه میرسیدند رقص خانمها و آقایان شروع میگردید و دیگران که از راه میرسیدند از مشاهده ی رقص آنها به وجد میآمدند و تصمیم می گرفتند که در رقص آنها شرکت نمایند. ولی زاگاهی در یک چهار راه بیش از 100 زن و مرد که اکثر آنها جوان بودند می رقصیدند. کارملا دختر جوان و 19 ساله صاحبخانه لباسی چون لباس دوشیزگان جوان ولایت سونینو در بر کرده بود، ولی لباسی که به تنهایی با ثروت یکی از توانگران روم برابری می کرد. اطراف کلاه کوچک و ظریف دختر جوان مروارید دوخته از گیسوان بافتش آویزهای الماس آویخته بودند. یک کمربند ابریشمین از نوع پرنیان مشرق زمین که می گفتند در ترکیه بافته می شود و دارای نقش و نگار بود کمر باری که دختر جوان را در بر می گرفت. پیراهن و جلیقه کوچک کارملا را از شال کشمیر ولی از نوع سفید آن دوخته بودند و روی پیراهن پیشبندی از تور ابریشمین هندوستان توجه بینندگان را جلب می کرد. تمام دکمه های لباس کارملا یا از الماس بود یا از مروارید و دو دختر جوان از خانواده های اشراف روم با لباس روستایی ولی بسیار با شکوه در دو طرف کارملا پیوسته ندامت او را به عهده داشتند و چهار پسر جوان از برجسته ترین فامیل های نجبای رومی که هر کدام لباس محلی یکی از ایالات را در بر داشتند عقب آن سه دختر حرکت می‌کردند و زائد است بگوییم که لباس محلی آن چهار پسر جوان هم گرانبها و دارای زردوزی و جواهر بود و پسرهای جوان با دخترها آزادانه رفتار می‌نمودند و با آنها می‌رقصیدند و می‌گفتند و می‌خندیدند، زیرا در هیچ جای دنیا پسران و دختران جوان مثل جوانان محافل اشراف ایتالیا آزادی ندارند و نجبای آن کشور پسران و دختران جوان را طوری تربیت می کنند که در معاشرت با یکدیگر آزاد باشند، ولی این آزادی در این حال که بی قید و بند است حدی دارد و هرگز دختران و پسران جوان از آن حد تجاوز نمی نمایند و این یکی از مختصات و مزایای تربیت خانواده‌های اشراف روم می باشد که هم به جوانان آزادی می دهند و هم آنها را محدود می نمایند. وقتی کارملا دختر میزبان به یکی از چهار راه ها رسید، هوس کرد که او و همراهانش به اتفاق برخصند. ولی آنها سه دختر بودند و چهار پسر، و چون هر پسر باید دست یک دختر را بگیرد تا بتوانند رقص ایتالیایی معروف به رقص مربع را شروع کنند، یک دختر کم داشتند. در حالی که کارملا اطراف خود را مینگریست تا اینکه بین مدعوین دختری را پیدا کند که مثل آنها لباس روستایی در بر داشته باشد، تا اینکه لباسش با آنها جور بیاید، چشمش به ترزا افتاد. ترزا با لباس روستایی به بازوی وامپا که او هم لباس روستاییان را در بر داشت و به رسم آنها در روزهای عید کاردی به کمر زده بود، تکیه داده با حسرت لباس گرانبها و جواهر کارملا را مینگریست. کارملا بعد از دیدن ترزا و لباس روستایی او، دختر جوان را برای شرکت در رقص پسندید و یکی از جوانانی را که از